چرا گاهی اوقات کارهایی که شروع کردیم رو نتونستیم به پایان برسونیم؟ چطوری میتونم تو انجام کارهام به موفقیت برسم؟ داشتن هدف و برنامه تو زندگی چقدر میتونه به ما کمک کنه؟ اهدافم رو چطوری تنظیم کنم که باعث رشد و موفقیت بیشتر من بشه؟ اصلا زندگی بدون هدف چه اشکالی داره؟ برای رسیدن به جواب این سوالات با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز. نماز روزهاتون قبول باشه. خیلی ممنونم که وقت ارزشمندتون رو تو این ماه مبارک در اختیار ما گذاشتید و از خداوند متعال می‌خوایم به برکت این روزهای عزیز بتونیم لحظات مفید و سودمندی رو کنار شما داشته باشیم. بنده مهدی جعفرزاده، مشاور تحصیلی و استعدادسنجی حوزه علمی قم، در خدمتتون هستم با بحث انگیزه و هدف گذاری. قبل اینکه جلسه رو شروع بکنیم، ازتون میخوام که قلم و کاغذ حتما همراهتون باشه، چون ما میخوایم این بحث رو به صورت مهارتی یاد بگیریم و ازتون میخوام که با همدیگه این بحث رو پیش ببریم. عوامل زیادی هستن که باعث میشن ما رو به موفقیت برسونن، ولی بین این عوامل سه تا عامل بیشترین تأثیر رو داره: انگیزه، تلاش و استعداد فرد. این سه تا عامل بیشترین تأثیر رو توی رسیدن ما به موفقیت دارن. اما انگیزه چیه؟ انگیزه در واقع موتور محرکه ماست و رفتار ما رو در طول زمان فعالش میکنه، یعنی آغازگر یک رفتاری است. هدایتش میکنه، یعنی جهت بهش میده و حفظش میکنه، باعث تداوم و استمرار اون رفتار میشه. کارایی که با انگیزه خوبی شروع شده باشه قطعا از اون کارا نیست که نیمه کاره رها بشه. خب تمرین اول رو با همدیگه شروع کنیم. از دوستان میخوام که بعد تمرین صوت رو متوقف کنن و تمرین رو انجام بدن و بعد ادامه صوت رو با ما همراه باشن. بی زحمت توی برگه دو تا از اون کارهایی که به پایان رسوندین رو یادداشت کنید و دو تا از کارهایی که نیمه کار رهاشون کردین رو بنویسید و در مورد انگیزه‌ای که تو این کارها بوده فکر بکنید و خود این انگیزه رم یادداشت کنید. اگه الان بعد تمرین به نوع انگیزه هایی که یادداشت کردیم توجه بکنیم، متوجه میشیم که این انگیزه ها یه تفاوت هایی دارن. علتش به خاطر اینه که ما دو نوع منبع انگیزه داریم. بعضی از انگیزه ها درونی هستن و بعضی از انگیزه ها بیرونی. انگیزه های درونی به چهار قسم تقسیم میشن: انگیزه درونی معنوی که بر اساس ایمان، تکلیف و وظیفه است. دومی مورد انگیزه درونی فکری، یعنی بر اساس یک ایدئولوژی و شناختی بوده که حاصل شده. سومی منبع انگیزه درونی رفتاریه. ممکنه سوال بشه که ما با انگیزه گفتیم که رفتار ایجاد میشه، الان چطوری رفتاریه که انگیزه رو ایجاد میکنه؟ یه مثال براتون بزنم. تو ایام کرونا وقتی مدارس تعطیل شدن، این تعطیل شدن مدارس و عدم حضور دانش آموزان توی مدرسه باعث شد که انگیزه دانش آموزان نسبت به تحصیلشون افت پیدا بکنه. چهارمین مورد هم انگیزه درونی عاطفی هست. بعضی از وابستگی ها و افسرده ها خب توی انگیزه شون تأثیر میذاره. انگیزه های بیرونی هم به انگیزه بیرونی خانواده، انگیزه بیرونی دوستان و اساتید تقسیم میشه. بعضی موقع ها والدینن که با تشویق و اجبارشون روی انگیزه فرزندشون تأثیر میذارن. بعضی موقع همسن و سال های فرد و دوستانشونن که مشوق این فرد هستن. اساتید و معلمان هم بخشی از انگیزه بیرونی محسوب میشن. خب تمرین دومی هم که داریم اینه که دوستان اون کارهایی که یادداشت کردن رو بررسی بکنن، ببینن کدوم انگیزه هایی که نوشتن انگیزه درونی محسوب میشه و کدوم انگیزه انگیزه بیرونی. خب چه عواملی باعث افزایش انگیزه ما میشه؟ اگه انگیزه ما درونی بود، احساس ما نسبت به اون موضوع و معنادار بودن و چالش برانگیزی اهدافی که داریم، خود باوری ها و داشتن یک نقشه عملی و تلاش و پشتکاری که میتونه انگیزه درونی رو افزایش بده. اما اگه انگیزه بیرونی باشه، رقابت سالم، همکاری و مشارکت دیگران، قدردانی دیگران و نبود موانع مزاحم هست که از عوامل افزایش انگیزه بیرونی محسوب میشه. اما چه عواملی باعث کاهش انگیزه میشه؟ اینجا میخوام دوستان تمرین سوم رو با هم دیگه انجام بدیم. برگردیم به تمرین اول. دوتا کار نوشته بودیم که نیمه کار رهاشون کردیم. در مورد اینکه ریشه ضعف انگیزه‌ای که تو این دوتا کار داشتیم چیا بودن، در مورد اینا فکر بکنید و در ادامه همراه ما باشید. الان میخواییم عوامل کاهش انگیزه رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اولین علت خطای معنوی هستش، یعنی افراط و تفریط توی مسائل معنوی و خدای نکرده گناه منجر به کاهش انگیزه میشه. یعنی گناه کلن خلاف حرکت تو مسیر طبیعی و فطری و عملی انسانه، به خاطر همین باعث میشه که انگیزه و روحی انسان هم پایین بیاد. دومین علت خطای فکری هستش، مشکلات ذهنی کلن ارتباط داره با کاهش انگیزه. مثلا ممکنه طلبه به این فکر بکنه که این دروس حوزه اصلا به هیچ دردش نمیخوره و هیچ ارزشی براش نداره، در این صورت خب انگیزش هم نسبت به اون درس پایین تر میاد. سومین علت خطای عاطفیه، بعضی از دوستی های نادرست و وابستگی ها مشکلات عاطفی ایجاد میکنه و باعث میشه که انگیزه کاهش پیدا بکنه. چهارمین علت خطای رفتاریه، فرد وقتی بی نظمه یا مهارت های لازم برای انجام یک کاری رو نداره، خب باعث کاهش انگیزه میشه. خب الان ما چطوری انگیزه خودمون رو تقویتش بکنیم؟ مهمترین بخش توی تقویت انگیزه اینه که فرد دارای اهداف و برنامه باشه. طبق تحقیقاتی که انجام شده، انگیزه یه امری هیجانیه و متأثر از شناخت و رفتاره. تو زمینه شناختی روی اهداف کار میشه و توی زمینه رفتاری برنامه ریزی. اکثر یعنی 80% مراجعینی که مشکل انگیزه دارن، با درست کردن هدف و برنامه مشکلاتشون حل میشه. تا همین اندازه نسبت به بحث انگیزه بسنده میکنیم و وارد بخش هدف گذاری میشیم. قبل از شروع هدف گذاری از دوستان میخوام که دوباره یه تمرینی با هم دیگه داشته باشیم. اولین تمرین ما برای بحث هدف گذاری اینه که دوستان به طور میانگین فعالیت هایی که در طول روز رو دارن یادداشت بکنن. به طور میانگین، لازم نیست این میزان ساعتی که میخواییم بنویسین دقیق باشه. مثلا خواب، مقدار حضورتون در کلاس، مباحثه، مطالعه، غذا خوردنتون، برنامه های عبادی که داریم مثل هیئتی اگه میخواییم برین، زمانی که براش میذارین رو بنویسید، ملاقات و معاشرت هایی که دارین، حالا حضوری، تلفنی، بعد میزان ساعت کار، مسیر و رفت و برگشتی که از خونه به مدرسه یا محل کارتون دارین، تفریح و سرگرمی های روزمرتون، ورزش، فضای مجازی، پرداختن به امور شخصی و کارهای دیگه. اینها رو یادداشت بکنید. ما با این کار میخواییم وضعیت موجود خودتون رو باش آشنا بشید. تمرین بعدی که داریم اینه که شما 3 برگه روبروی خودتون بذارید، روی هر برگه سوالاتی که میگم رو یادداشت کنید و به هر سوال پاسخ بدید. اولین سوال اینه که تصور کنید 10 سال بعد به موفقیت‌های تحصیلی و شغلی دست پیدا کردید. با یک خبرنگار وعده ملاقات دارید. او می‌خواد خبری در مورد کار شما توی روزنامه‌اش چاپ بکنه. دوست دارید اون خبر چی باشه؟ دومین برگه و دومین سوال. چه کارهایی باید انجام بدید تا شما رو به اون اهداف 10 سال بعدتون برسونه؟ سوال سوم، برگه سوم. اگه همینطوری این روزهایی که هست زندگی شما ادامه پیدا کنه، با همین روال، با همین وضعیتی که دارین، انتظار دارید 10 سال دیگه چه خبری درباره شما منتشر بشه؟ تأمل بکنید، به این سوالات جواب بدید. اگه یادتون باشه اول جلسه ما این سوال رو داشتیم که اصلا اگه زندگیمون بی هدف باشه چه مشکلاتی به وجود میاد؟ طبق تحقیقاتی که توی دانشگاه استنفورد انجام شده، 97% از مردم دنیا زندگی هدفمندی ندارن. ما هم یکی از اونها. در جواب باید اینو بدونیم که ما تو آینده خب چه نقشی باید تو این جامعه ایفا بکنیم؟ تحصیلات و شغلمون چیه؟ ماهیانه چقدر باید درآمد داشته باشیم؟ و کلی اهداف کوچیک و بزرگ دیگه که با راه فکر و اندیشه و مشورت تعیین میشه تا بعداً در تصمیم گیری های زندگیمون دچار تردید و خطا نشیم. زندگی بدون هدف مثل قایق روی آبیه که با هر بادی به اون سو و آن سو کشیده میشه. زندگی بدون هدف احساس پوچی و تکراری بودن و روزمرگی رو به ما میده و باعث میشه که حالمون بد بشه و انگیزمون کمتر. خب برای اینکه ما یک هدف گذاری خوبی رو بتونیم انجام بدیم، باید با انواع هدف، ویژگی اهداف و قوانین هدف گذاری آشنا بشیم. در بخش انواع هدف ما 3 نوع هدف داریم. هدف‌های بلند مدت یعنی 10 تا 15 ساله، هدف‌های میان مدت یعنی 3 تا 5 ساله و هدف‌های کوتاه مدت 6 ماه تا 1 سال. البته این تذکرم بدم که ما توی زندگیمون حتما باید یک هدف نهایی و ارزش نهایی داشته باشیم. خود همین هدف فی نفس اهمیت داره. در واقع همون اعتقاد اصلی ما توی زندگیه. و این هدف هر چقدر به خدا نزدیک باشه، در هدفهای بعدی ما بیشتر شاهد رشد و تقویت انگیزه هستیم. بخش بعدی این بود که هدفهای ما چه ویژگی هایی رو باید داشته باشن. اولین ویژگی اینه که واضح و روشن باشه. یعنی یک چیز کلی، مبهم، نامشخص نباشه. دومین ویژگی اینه که توسط خودمون تعیین بشن. هر چقدر ما هدفمون رو طبق علاقه و شناختی که از خودمون داریم انتخاب بکنیم، به همون اندازه انگیزه درونی ما باعث میشه که ما بهتر به این هدف برسیم. سومین ویژگی اینه که همراه با واقع‌بینی باشه. یعنی اهداف ما بر اساس تیپ شخصیتی و ویژگی خودمون، استعداد خودمون، شرایط و امکاناتی که داریم باید باشه تا بهتر بتونیم به اون هدف خودمون برسیم. چهارمین ویژگی اهداف اینه که قابلیت سنجش و زمانبندی رو داشته باشن. ما بتونیم اندازه بگیریم که چقدر مونده که به هدفمون برسیم و چقدر از مسیر رو ما طی کردیم. اگه هدف 5 ساله ما اینه که مثلا مدرک فوق لیسانس خودمون رو دریافت بکنیم، در اهداف 6 ماهه ما چقدر تونستیم مسیر رسیدن به اون هدف رو طی بکنیم. بخش سوم، قوانین هدف گذاری چیا هستن؟ اولین قانون اینه که ما ارزیابی منظم حتما باید از اهداف خودمون داشته باشیم. برای رسیدن به هدفمون کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب بکنیم. اگه باورهای غلطی داریم، مثل اینکه من نمیتونم یا ممکنه شکست بخورم، همچین باورهایی رو باید از خودمون دور بکنیم. یکی از قوانین دیگه اینه که از خیال بافی ما باید پرهیز بکنیم، بلکه باید تمرکز خودمون رو افزایش بدیم و تلاش خودمون رو بیشتر بکنیم که به هدف خودمون برسیم. از شکست‌هایی که توی مسیر می‌خوریم نباید بترسیم، بلکه باید درس بگیریم و امیدوارانه جلو بریم. قبل از اینکه آخرین تمرین خودمون رو شروع بکنیم، به این نکته هم توجه بکنیم که اهداف ما باید در 7 هیته انجام شده باشن. اون هفت هیته، هیته های تحصیلی، شغلی، خانوادگی، معنوی، جسمی، روحی و اجتماعی. یعنی ما باید توی تک تک این هیته ها اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید داشته باشیم. و اما تمرین آخر، یه برگه ای رو به سه بخش تقسیم بکنید. در بخش اول اهداف بلند مدت یعنی 10 ساله خودتون رو یادداشت بکنید. در برگه دوم اهداف میان مدت یعنی 3 تا 5 ساله رو بنویسید. توجه بکنید که در اون 7 هیته از 7 هیته حداقل 3 مورد ذکر شده باشه. در بخش سوم اهداف 6 ماهه تا 1 ساله رو یادداشت بکنید. بعد از اینکه این برگه ها رو نوشتید ادامه صوت رو گوش بدید. الان مشخص کنید که اهدافی که تو این 3 بخش هستن چقدر با هم دیگه در ارتباطن. میزان مرتبط بودن این اهداف هدف گذاری درست شما رو نشون میده. خدا رو خیلی شاکرم که فرصت اینو داشتم بتونم در کنار شما عزیزان باشم و انشالله که تونسته باشم به بهترین صورت این سرفصل رو خدمتتون ارائه بکنم. یه خواهشی که از دوستان دارم اینه که حتما حس خودتون رو از این جلسه برام بنویسید و نقطه قوت این جلسه و یک نقطه‌ای که نیاز به تصحیح داشت و انتقادی داشتید برام حتما یادداشت کنید و بفرستید. تو این شبای عزیز به ویژه شبهای قدر من رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نذارید. در پناه خدا باشید. یا علی مدد. خدا حافظ.